دکتر محمد ظریف شریفی استاد پوانزه زراعت، ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان برنامه. امروز شما را میخواییم مهمان برنامه خود بسازیم. در قدم اول از شما خواهش میکنیم که خود معرفی کنین به شنونده های محترم ما.
تشکر بسیار زد با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز شما که در گوشه جهان قرار دارند. ما اسم مکمل ما البته با رتبه داریم پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد و عامر دیپارتمنت اگرونومی پوانزه زراعت پوانتون کابل است.
حالا در مورد خودتان اگر بگوین که در کدام سال تولد شدین، در کجا تحصیلاتتان آغاز کردین، در کجا به اتمام رسانیدین؟
تشکر بسیار زیاد. گرچه ما اکثر اوقات گفتیم که ما یکان تا پرستان میکنم میگن از افغانستان هستیم، ولی به خاطر از اینکه وضاحت داده باشیم به موضوع، ما متولد سال 1347 ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا میباشیم و در یک فامیل روشن فکر دیده به جهان گشودیم. پدر ما از جمله کسایی بوده که در اولین فارغای پوانزه تعلیم و تربیه پوانتون کابل در رشته انگلیسی و بیش از مدت 40 تا 45 سال در معارف افغانستان در اکثر ولایات به سمت‌های مختلف ایفای وظیفه کرده و خصوصا 20 سال اخیر که در ریاست تفتیش وزارت معارف افغانستان بودن و خدا مغفرتشان کنه حدود از یک دهه بیشتر از فوت کردن. و ما خودم دوره ابتدایی را در مکتب در امو ولسوالی به نام لیسه نسوان شدگرام فیلن هم از داستان فهفتونجه ادامه دادیم. بعد از او کابل آمدیم، باز دوره لیسه را در لیسه استاد خلیلای خلی فیلی که قبلا به نام لیسه خیرخانه یاد می شد به اتمام رساندیم و بعد از امتحان کنکور دناهی پانتون شدیم و در فاکولته زراعت کابل. بالاخره در سال 1370 از امو دیپارتمنت اگرونومی فارغ و مدت 4 سال در ادارات مسلکی در یکی از ادارات به حیث مدیر ایفای وظیفه کردیم و بعد از او نظر به ضرورت و نظر به علاقه‌مندی خودم دوباره به پوانزه زراعت و پوانتون کابل در جمع استادا پیوستیم و بعد از یک مدت تقریبا 14-15 سال استادی شرایط وقتی که دوباره مساعد شد، ما به اساس یک توافقنامه که بین پوانتونای ژاپن و پوانتون کابل خصوصا پوانزه زراعت انجینری و اتداری صورت گرفته بود، در یک دور دوم ما برای تحصیل اونجا رفتم و مدت 5.5 سال دوره ماستری و دکترای خود در امی رشته که هستم در این رشته اونجا تحصیل کردم و بعد از او دوباره به افغانستان عودت کردم و دمو سمت استادی خود و باعث آمر دیپارتمنت و بلگان وظیفه های دیگه که کمیتا و کمیسیون هایی که در وزارت تحصیلات عالی و پوانتون کابل است فعلا مصروف خدمت برای اولاد وطن هستیم.
بله، در ژاپن رشته تحصیلاتتان چی بود؟ در کدام ساحه شما تحصیلات داشتین؟
بس اصلا در ژاپن ما همون ارتباط همون رشته که رفته بودیم، خب رشته ها یک مقدار در کشورهای پیشرفته بسیار به طرف هرقدر که بالا برن سیستم تحصیلی بالا بره بسیار دقیق شده میرن رشته ها از عام میپره به طرف خاص. ما امو بخش کلان اساسی ما پلانت پرودکشن ساینس بود و یک بخش چون انوایرمنتال ساینس در بر میگرفت، یکان وقت مشکل میشمی ترجمه های از این که آدم ترجمه کنه، ولی دوستایی که مسلکی هستن باز میفهمن. بسه که بحث اساسی ما امو پروژه تحقیقی ما ایجاب میکرد نظر به مقتضای زمان البته و شرایط جوی افغانستان. یک بحثی بود که در افغانستان بحث استعمال مواد کیمیاوی خصوصا کودها، استفاده از کودها، مردم اقتصاد ضعیف است خیلی زیاد، چطور بتانند بدیل استفاده از این کودها را پیدا کنند که ما اونجا بدیل از این را پیدا کردیم. و از دیگه طرف قسمی که برای همه معلوم است که دو دهه سه دهه جهان به این کوشش دارن که تا بتانن به خاطر حفظ محیط زیست در قسمت تولید برای نباتات بدیلایی را پیدا کنن که استفاده از مواد کیمیاوی کم بسازه. بنان ما همو تحقیق 5 ساله ما هم فوکسش دمی مورد بود که ما تانستم نتایج از او را به شکل تیسس در دوره ماستری و در دوره پی‌جی نتایجش را تیسس نوشته کنیم و حتی پیپرهای از او به شکل انترنشنال هم به چاپ رسید و بالاخره اینمی رشته ها باست چون وسیز بسیار زیاد. یعنی بحث کاری من مخصص سر امی گفا بود ولی بحث تدریس باست اینجا در فاکولته برای دوره لسانس و دوره ماستری باست. ما مضامین اختصاصی خاص داریم که در او سالهای متمادی تدریس کردیم، کتاب ها تألیف کردیم، باست روی امو منظور اینجا پیش میره پروگرام کاری.
خب این تحصیلات شما و رشته که شما تحصیل کردین فعلا تدریس هم میکنین در افغانستان چقدر تاثیرناک بود؟ یعنی چقدر تاثیر کرد و زراعت و مسائل دیگر چقدر مفید واقع شد؟ در این مورد چیز گفتنی دارین؟
قسمی که با شما هم اگه معلوم است خب شرایط افغانستان ما یک کشور استیبل نیستیم و خصوصا زراعت افغانستان گرچه ما ادامه میکنیم یک مقدار تغییرات بسیار کم در این دو دهه که حداقل تمام امکانات هم بود صورت گرفته ولی به طور کل نه، هنوز هم ما زراعت عنعنوی است. ولی ما از کاری که کردم از کار خود راضی استم و او کار ما عملا اینجا وقتی که آمدم دوباره تحقیق برای انداختم که در شرایط افغانستان هم امو تحقیق ما صدق میکرد و متاسفانه که هنوز شرایط به اون شکل آگاهی مردم آگاهی از بارهین یا دیاقین ما به اون شکل نیست که تمام کارهای تحقیقی که صورت میگره ما او را بتانیم به جامعه عمل بپوشانیم اینجا در صاحب بخش زراعت افغانستان. ولی اگر شوه بله یا امکاناتش هست هیچ مشکل نیست میتانه که تطبیق شوه، قابل تطبیق هست. این که یک وزارت زراعت افغانستان در این قسمت باید زیاد توجه را مبذول میکرد تا در وقتی که خیلی از امکانات وجود داشت. ولی متاسفانه که برای همه شما معلوم است که سیاست ها روی همون سیاست های زمانی اینا سر توجه به هیچ بخشی که نشده بود همونطور زراعت افغانستان هم به موالد بود. بنابراین ما همون تجربه که زیاد آموختیم یک مقدار همون تجربه میتونه آیسته آیسته یک مقدارش البته چون عملی نشد میتونه تا باعث فراموشی شود. خب ما زحمت خود را میکشیم در این وقت کار میکنیم، نتایج عملی هم تحقیقات ما ادامه داره. تا دمی خود پانزه زراعت پانتون کابل ما تحقیقات صاحبی داریم. البته نظر به اونمو امکاناتی که موجود است ادعای بالا را نمی کنیم، چیزی که امکانات است به مو اندازه کار جریان داره، تلاش ها جریان داره، میتونه تلاش های بیشتر باز نیازمندی برای یک پایداری ثابت در تمام بخش ها امکانات اقتصادی تو گپاس که بدون از را باز نمیشه که مسئله تحقیق و تدریس اینا به صورت درست پیش
بود. خب بیاییم در مسئله خود نباتات، شکل رشد و انکشاف حاصلات آن. در خارج ما میبینیم که حالا در پالی مثلا میوه یا سبزیجات در پالیش یک غرفه خاص دیگه میداشته باشن، در روی میوه‌جات طبیعی گفته مفروشن، یعنی در اینجا بسیار مشهور است بیو میگن، ما بیو تلفظ میکنم مثلا بی آی او تلفظ میشه. یعنی فرق بین از یا چی است؟ یعنی یک کمکه معلومات وسیع‌تر اگر به شنونده عزیز ما بتین، ولی از اینکه قیمت‌های از اونها بسیار زیاد متفاوت است، یعنی قیمتشان بالاست به شکل طبیعی دست نخورده گفته مفروشن، از شما بشنویم.
بله بله همچون که میگن چیز واقعیت است. ما خود من چون به کشورهای بیرون رفتیم دیدیم مثل ژاپن و جرمنی و بعضی از کشورهای دیگه در سوپرمارکت ها دیدیم هست محصولات طبیعی و غیر طبیعی وجود داره، تفاوتشان بسیار زیاد است. همونطور که گفتیم اصلاد اینا اصلاد کیفیت خیلی مطرح است، مسئله کمیتشان مطرح نیست، مسئله کیفیتشان مطرح است. مثل از این که ما اگر کشور ما را خود افغانستان را مطرح کنیم، افغانستان اکثرا تقریبا حدود 90% محصولات زراعتی ما همون محصولات طبیعی است. اگر چهار یک 10% اینجا هم دست میخوره به خاطر کمیت بالا آورد، چون مسئله کمیت مسئله اقتصادی مده. در جهان بیرون زیادتر که سر کمیت از او کار میکنن به خاطر از اینکه نفع ببرن، یعنی زاره یا کسی که کشت میکنه، کسی که کار میکنه اصلاد اقتصادی او را سنجش میکنه که آیا اونمو مسئله اقتصادی را پورا میکنه یا نمیکنه. بنابراین در افغانستان یک بحثی که ما داریم سر تولیدات زراعتی ما مسئله اقتصادی و قدر زیاد مطرح نیست. مثلا در اطراف افغانستان زمین است، پس دیاکین وجود داره، آب جای کاب فراوان است، آبشان به خرید نیست، زیر محاسبه اقتصادی نمی کنند، نیروی بشری خودشان است از استفاده می کنند، مسئله اقتصادی از این مطرح نیست. بنان امی خود محصولات طبیعی اینا میتونه که کیفیت خاص خود داشته باشد، چون مسئله مهم اینجاست که در محصولات غیر طبیعی زیادتر از عناصر کیمیاوی استفاده میشه. عناصر کیمیاوی متفاوت از در بس، مثلا در میوه‌جات، در سبزیجات، در غلات، اینا هر کدوم فرق میکنه که با تفصیل از اون نمیشه صحبت کنیم، چون هر بخش یک بحث بسیار وسیع، بحث کلان است که یک کمکی از رشته‌های متخصصین بخش‌های مختلف در این بخش کار میکنه. ولی همه قدر است که تاثیر مواد کیمیاوی خودش هر عنصری که استفاده میشه، هر مرکبی که استفاده میشه، طبیعی که سر کیفیت تاثیر منفی وارد میکنه، کمیت بالا میبره. بنان کسایی که خریدار هستن، علاقمندا، کوشش میکنن که یک تعداد چیزی را پیدا کنن که کیفیت داشته باشه. از اون لحاظ است که در اون مارکت ها همون محصولات طبیعی قیمتش تا دو چند، سه چند، چهار چند است و کسایی که باز بلدیت داره از اون استفاده میکنن. ولی یک اکثریت مردم چون از زمان طفولیت در اون کشورها در اون محصولات غیر طبیعی آموخته هستن، باز اونها قدر زیاد مقصد میگه باشن میگرن. میرم ماهایی که از این کشورهای دیگه میریم تو قدر زیاد محصولات طبیعی به شما مدرس، باز برای ما همون تست یا مزیج بسیار زود فهمیده میشن.
بله، منتها شکل تولید طبیعی و غیر طبیعی شه یکمه که اگر باز بکنیم، مثلا در غیر طبیعی ما فکر میکنیم دو نوع هست که یکی کود کیمیاوی استفاده میشه و یک موضوع است که اسپری میکنن و مثلا درختار اسپری میکنن و یعنی دوا پاشی میکنن، از این قبیل مسائل. یکی هم روی تخم از این مواد استفاده میشه، مثلا ما شنیدیم که تخما را کم دست میزنن، مثلا بعض نقاطش یعنی بعض شاخهاش یا نمیفهم چه قسم سیستم او را قطع میکنن، بعد از او با اینجان رومی مثلا بسیار زیاد رشد میکنه، تیز میرسه و زودتر میرسه و خوب میباشه، یعنی از لحاظ چهره و قواره و بسیار مقبول، چاق چاق، خوب خوب است. منتها میگن از لحاظ موادی که باید داشته باشه او ضعیف میباشه. مثلا بایمجان رومی به شکل طبیعی اگر گفتن یک دانه بخورین، از بایمجان رومی که هورموناش جسم خورده او باید 8 دانه بخورین تا که تلافی عمو منرال ها و ویتامین های مورد ضرورت که در یک بایمجان رومی است در این بتانین از او مستفید شوین. چی میگین در این مورد؟
این یک گپ واقعی است. در چیزی که به شکل نچرال است، طبیعی است، او کمیتش پایین است ولی کیفیت بسیار عالی می داشته باشه، چون کدام عناصر، کدام اجنبی به اصطلاح به او وارد نشده. اجنبی هدف ما از استعمال عناصر یا استعمال مواد کیمیاوی است. وقتی که استعمال مواد کیمیاوی صورت می گیره، اگر ما شما تو مثال بتیم، حتی برای خود انسان ها، زمانی که ما شما یک ادویه را استفاده می کنیم، تاثیراتش اوتومات در وجود خود تا بعضی اوقات احساس میکنیم، کمی زیاد شوه، کمی بی وقت شوه، یا حتی اگر همون مؤثر هم تمام شوه، همون ساید افکت یا عوارض جانبی خود می داشته باشه. بنان بخوایم نخوایم سر یک قسمتی از وجود ما تاثیر منفی میکنه. ببینید در اثر استعمال دوای زیاد بر اکثر مردم تکلیف معده پیدا میشه، تکلیف های قلبی پیدا میشه بسیار. اما طور در نباتات هم هست. در نباتات میوه‌جات وقتی که یک عنصر اجنبی در تماس میشه امرایش، این طبیعی است که یک تعامل صورت میگیره، در اثر تعاملات اونمو مسئله عناصری که میتونه سر کیفیت تاثیر داشته باشه، میتونه که اینجا کیفیت از اینا را پایین بیاره و روی اونمو منظور است که این محصولات طبیعی یک مقدار از لحاظ فرموده شما از لحاظ شکل و دیزاینی گپا و قدر خوب نمی باشه، ولی از لحاظ مزه و از لحاظ تست و گپا بسیار عالی می باشه. و برعکس محصولات غیر طبیعی ما و از لحاظ چهره بسیار خوب است، بتهایش بسیار قوی، بتهای کلان. فقط اونجا مسئله تجارت مطرح است. مسئله تجارت از این مطرح است که مو زاره یا هر کسی که کار میکنه بتانه از او منفعت بدست بیاره تا امو مسئله اقتصادی را مطرح کنه، تا ای که بتانه به شکل دوامدار کار خود را پیش ببره. دیگه امنی واقعیت هستی مثلا.
زیادتر در خارج یک کلمه دیگر هم استفاده میکنن، ارگانیک میگن. ارگانیک یعنی منظورش کدامش است، طبیعیش است یا غیر طبیعیش است؟
همین که گفتیم ارگانیک نان ارگانیک، ارگانیک نان ارگانیک، همین طبیعی و غیر طبیعی به اصطلاحات مختلف استفاده میکنن. مثلا انگلیسیش اونم ارگانیک و نان ارگانیک است، همون عضوی و غیر عضوی یا طبیعی غیر طبیعی. اونمو گفت فقط
ارگانیکش طبیعی است و او دیگهش غیر ارگانیک است، درست است؟
بله، نان ارگانیکش غیر طبیعی.
درسته، ایام فهمیده شد برای ازی که به این کلمات بسیار زیاد برمیخوریم. از او خاطر گفتم باشتین، ما مطمئن شم ما هم دیگه شاگردی کنیم یک ذره کم. استاد محترم باز نمره ما را کم نکنین صاحب که والله گپا را نمیفهمه. خب به هر حال استاد محترم، تا جایی که از شما شنیدیم و ما تعقیب کردیم، اگر افغانستان هیچ کار نکنه، امی میوه طبیعی خود، امی سبزیجات طبیعی خود، امی مواد زراعتی طبیعی خودم به دنیا صادر کنه، والله بسیار زیاد پیسه به دست خواهد آورد. اگر به شکلی که در اروپا به مو استانداردهای کو میخواین نظم لابراتوارات داشته باشه و امو مراکز داشته باشن که تصدیق بکنه که اینا ارگانیک است و خوب است و از این قبیل مسائل، چی میگن در این رشته؟ چرا کوشش نکردین امی کسایی که از فاکولته زراعت و وترنری و یعنی از هر فاکولته که ما برای اینا دستی کده میخواین یا وزیر شون یا معین شون یا رئیس شون، هیچ در سایه زراعت، در سایه مالداری، در سایه باغداری، سبزیجات، اینا هیچ نمیرن کار نمیکنن که دستکش بپوشن و زحمت بکشن و قلوه بکنن و از این قبیل مسائل باز وضعیت خوبتر یا میتانن بکنن. چرا راستن دمی کار عملی داخل نمیشن امی تحصیل یافته های ما و شما صاحب؟
ما فکر میکنم که یک چیزی است که بسیار وضاحت داره. افغانستان یک مسئله اقتصادی مهم است، فقر است و از جانب دیگه حمایه برامی سکتور زراعت هستند کدام حمایه قاطع در طول سالیان متمادی در افغانستان وجود نداشته. با وجودی که پیشترام فکر میکنم یادآور شدیم که دو دقیقه قبل که خیلی از امکانات به دسترس افغانستان بود، ولی کار بنیادی در عرصه زراعت در افغانستان صورت نگرفت. اگر نه ما تمام امکانات، شما همون چیزی که گفتین امروز، گرچه یک بحث کلان، افغانستان یک کشور زراعتی است و میوه افغانستان که اکثرا به شکل خشک در بیرون صادر میشه خیلی مشهور است و زمول آسط و میوه تازه ما کمیال میره اریقل به کشورهای همسایه در موسمش منطرف پاکستان و تا هند و حتی از اونجا میره و بنادر تا بعضی کشورهای دیگه. ای کاش که ما یک وزارت زراعت ما به شکل یک پالیسی درست این قسمت می داشت، ما می دونستیم امکانات همون صادرات خود ما می داشتیم به استانداردهای جهانی صادر می کردیم. همون تو شما فرمودین ما خیلی درآمد از بخشای زراعت می تونیم داشته باشیم. حتی بخشای زراعت ما تحقیقات نشان می ده، پروژه‌های ما داریم، می تونیم که طرح کنیم که حتی مسئله جنگ در افغانستان خاتمه می داد در وقتی که جنگ هم زیاد بود تا تاوال. شما بهتر می فهمین در کشورهای فقیر یگانه عامل جنگ فقر. وقتی که انسان مواجه میشه با فقر، حتی باعث قتل فامیل خود میشه. بسیار گپاست که از فقر به وجود میاد. فقر راه حل از بین بردن فقر، یعنی مصروف ساختن مردم در ساحات مختلف و در کشوری مثل افغانستان در بخش زراعت است. ما یک مقدار منابع آبی داریم که آبای افغانستان به چه شکل است اون ما هیچ استفاده کرده نمیتونیم، از پیش ما هدر میره. دالی که ما خود ما خیلی از دشتا داریم که کشت نمیشن. بنان یک پالیسی کلان کار داره که پالیسی ها مربوط پالیسی ساز ها، ادارات پالیسی ساز زیادتر وزارت خانه من، وزارت بخش میتونه در این قسمت انکشاف دهات باشه یا بعضی از تورهای دیگه است که کار کنن و می کردن. باید اینا ملامت است، همه گی ملامت است. و این که شما گفتین که فارغای ما در بخش زراعت میپن، اینا حمایه نمیشن. امیر هزارها نفر فارغ تحصیل داریم یا خلاف مسلک بیچاره کار میکنه، کار نیست برش. دوم سالیان متمادی ها میگم، یا ای که اگه در مسلک هست تشویق نمیشه، این امکانات نیست که برای کار کنه، تحقیق کنه و برش یک منبع اقتصادی خوبتر باشه. شما بهتر میفهمین یک آدم مسلکی فارغ میشه میره یک جای بسیار کمو معاش بگیره، دینمی شرایط یک 7000 8000 تا 10000. مردم کوشش میکنه که حداقل در یک جای دیگه یک وظیفه پیدا کنه که یک منبع درآمد داشته باشه که ما بخوره نمیره خودش و فامیلش و اولادش شود. یعنی به مسلک زمانی که ما میتونیم همه گپا نائل شویم که به مسلک های مختلف احترام قائل باشه دولت ها، زمینه کار برایشان مساعد بسازد. وقتی که زمینه کار مساعد نبود، یک مقدار دلسردی را بار می آورد. وقتی که دلسردی بار آمد، اوناموس که ما نمیتونیم یک کار مثمر در جامعه انجام بدیم. بنان دلایل بسیار زیاد است که شما هم میفهمین، فکر میکنم زیاد ما نریم به طرف دیگه هم، ولی ما سر بخش زراعت باید فوکس زیاد می بود در طول مقدر سن، چون ما یک کشور زراعت مالداری استیم، این را بگویم نگیم است، چون اکثرا امیال در بعضی از ولایات افغانستان 80% عواید مردم متکی برای بخش هم تولید محصولات نباتی و ایوانی است، دیگه هیچ درآمد امکانات اونا ندارند.
بله،
اما متاسفانه کوشش نشده، کوشش ها دیگه ایجاب میکنه برای دولت مردا، هر کسی که باشه، در وقت باشه، در زمان باشه، که از همین مردم های مسلکی استفاده صورت بگیره. من مثلا خودم هستم، شما باور بکنین که من سالهای متمادی دروازه وزارت زراعت من ندرآمد، به خاطر از اینکه ضرورت نبوده، یا مثل من خوب شاید تو قدر هیچ چیز نباشم، ولی ما بسیار افراد دیگه داریم که به این سکتور بسیار مردم های کار کشته هستند، ولی از اونها استفاده صورت نمیگیرند.
استاد ببخشید، همین جا من یکم که کد تمام استادا مخالفت میکنم به نظرهایشان، او ایست که 50 سال گذشته غیر پادشاهگردیشی شد، این دولت ها و حکومت ها و احزاب سیاسی رهبرها یا دمیغم خود جنجال خود بودن، از او خاطر بیخی دولت حکومت ایگپا را در نظر نگرفته یک کار باید شود. چی فکر میکنیم؟ برای اینکه ما مثال های بسیار وسیع از این دیدیم در دیگه ممالک. به طور مثال من چند نفر دیدم که مثلا یک دختر خانم بوده، فاکولته زراعت خلاص کرده بوده، در یک جای کار میکرده، ماش میگرفت و میگه که والا من که از این ماش در این دشتیم یقدر تحصیلات ما چی میشه، و او کار خود اعلام تمیره در دهات، در اونجا یک زمینه که پیدا میکنه و باز مثلا مارچوبه میگن چی میگن، اونمو را مروج میساز، حال میلیونر است. مثلا یکی دیگه از جرمنی کار خود را میتمیره به ترکیه، به طور مثال سمارق چی میکنه، حال میلیونر است، صدها میلیون دلار کار داره. یعنی چرا سب مامورین ما میخواین میتنه ما خور باشه و قرار بیشینن در جای خود؟ اینیم یک انتقاد جدی هست. یعنی چرا اعتراض؟ یعنی چرا مامور دولت باشه کل چیز از دولت توقع داشته باشن، خود یعنی آستینا رو بر بزنن در میدان بیاین؟ تا بسیار جالب است این موضوع، بسیار امکانات دارن، برای از یک دهقان تحصیل یافته بهتر از یک دهقان که تحصیلات نداره میباشه. نسب چرا اعتراضی این تغییر نخواهد کرد؟
فرموده شما درست است، در کشورهایی که پایداری دارن، ثبات دارن، یک مسئله را ما باید فراموش نکنیم که ما هیچ وقت افغانستان آرام نبوده، سالهای متمادی سال جنگ است. وقتی که جنگ باشه، اینمی کار شما که میگین، ما مثلا طور مثال من خودم بسیار علاقمند هستم، من برم در محله زادگاه خود تا برم کار کنم، یعنی بر علاوه وظیفه خود برم یک پروژه را ببرم، اونجا زمین داریم، برم من برم خودم کار کنم، باعث تشویق برای دیگران هم شم. ولی شما میفهمین که خود او تو مثالی که شما دادگه کشورا میتین، حداقل اونا خب اعتبار از امو جانشان مسئول است خودشان. ما خب مشکل ما ایست که ما وقتی که از یک ولایت به دیگه ولایت میریم، حتی قبل از این تحول خب بر شما بیخی معلوم بود که 80% افغانستان، 60% افغانستان قطعا کسی رفته نمیتونست، نارامی بود و به هیچ وجه هم نمیشد. و آلیا میتو که ما بگیم 100% امو مسائل است، اینجا ما یک مشکلی هم سیفتی یا مشکل خود امنیتی خود شخص مهم است، مشکل کار معلوم است. شما یک تجار ما از بیرون تشویق میکنیم نه، ولی چهار روز اگه بیاید بر روز پنجم گریزان میشه خودشان. یعنی شرایط باید مساعد شد. فرموده شما درست است، کار را فرض کنند، ولی شرایط امنیتی، شرایط اقلاوی گفا مربوط دیگه ارگان ها میشه، مربوط ارگان های زیرب میشه، اینا این شرایط مساعد بسازند. در کشور های دیگه خوی مشکل وجود نداره.
درست.
در جایی که برد درخواست بده، امکانات هست، خودش مسئول است، کارش مسئول است، از کارش حمایت صورت میگره. اینجا در افغانستان هم هست، کار شده کار میشه، امیال کوپراتیف هست، مثلا فارما هست، امیال فارما هم اکثرا با سکوت مواجه میشن چون حمایه وجود نداره. وقتی که ما یک فارما تولید میکنیم، بازارش پاکستان مثلا یا ایران پنج چند تولید میکنه، بنام در بازار رقابت کنه، اینمی تولید ما نمیتونه. فکر کنید ما یک فرد هستم، یک کار میکنم، یک پروژه مرغزاری را ایجاد میکنم، ولی من با رکود تو مواجه میشم، کسی نیست که مرا حمایه کنه. وقتی که حمایه وجود نداشت، همیست تایست دلسردی به وجود میاره و افراد هم با علاقمندی کار نمیتونن بکنن. این بسیار پوینت های دیگه است که میتونه باعث عدم تشویق اینمی مردم های مسلکی شود، تنها یک بس نیست.
بله خب برحال استاد محترم، چیز گفتنی دیگه دارین جالب که ما نپرسیده باشم از شما؟
والله برای ما خب با ما خب صاحب اما دل ما بسیار زیاد پر است، نمیفهم که از کجای شما عرض شور بتین صاحب گپ ها زیاد میبره، خصوصا برای بخش کارهای مسلکی، برای کارهایی که در افغانستان نشده، چرا نشده و چطوری باید شوه، از چرا و چطور و گپا خیلی زیاد داریم. اگر من فکر میکنم که اوقدر زیاد مجال نمیتر پروگرام و وقت هم و شما هم و برنامه هم، فقط ما همه قدر میگیم که هر کدام ما که در هر جایی از نقطه از افغانستان هستیم، با هر کاری که هستیم باید صادق باشیم، در هر بخشی که هستیم صادق باشیم، صادقانه پایش بریم، کار کنیم، زحمت بکشیم و انشالله امیدوار هستیم که خداوند یک روز ما را هم سرفراز داشته باشه مثل دیگه ملت ها، واقعی بتانیم یک توان اقتصادی داشته باشیم، یک زندگی مرفه داشته باشیم، زندگی آرام داشته باشیم و ای از هوا نمیشه، از آسمان پایین نمیشه، تا زمانی که ما همگی متحد نباشیم، کار نکنیم، زحمت نکشیم، صادق نباشیم برای خود، برای اولاد خود، بالاخره برای وطن خود، برای مردم خود، ما فکر میکنیم این نمیشه. و صادق بودن ما هم شرایط کار داره، یک مقدار همگیش متکی برای خود ما نمیشه که یعنی ما بسیار صادق باشم همه چیز، ولی حوادث بیرونی مربوط من نیست، اونا هم در مجموع اگر درست باشم ما فکر میکنم که آیستا آیستا ما میتونیم به یک موفقیت برسیم در یک مقطع زمانی بالاخره.
با همی آرزوی شما مصاحبه ما را خاتمه میبخشیم. پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت، یک جان تشکر از مصاحبه تان.
بسیار لطف کردین، تشکر از شما.
آخر به پای عشق تو، آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود، آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود، هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود، هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود، آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود، آخر به پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. سوزنه میجگان چو میکشم، میجگان چو میکشم، تاره نگه بسوزنه میجگان چو میکشم، میجگان چو میکشم، هر بخیه بدل بزن چیر میشود، چیر می شود، هر بخیه بدل بزنم چیر می شود، چیر می شود، هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود، هر چند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر با پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر با پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. چه بزن برای نه دل همین دمم، دل همین دمم. نقش بزن برای نه دل همین دمم، دل همین دمم. فردا مگو که سایه تصویر می شود، تصویر می شود. فردا مگو که سایه تصویر می شود، تصویر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. هرچند طفل عشق زمین گیر می شود، زمین گیر می شود. آخر با پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. آخر با پای عشق تو دل پیر می شود، دل پیر می شود. La 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 la.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. ازدواج مهمترین مسئله در نظام هستی می باشد که انسان ها بنابر نیازهایشان مجبور به تشکیل خانواده می شوند و از طریق حفظ بنیاد خانواده، بنیاد جامعه حفظ گردیده و نسل کارآمد و مفید در جامعه تشکیل می شود. در جوامع مثل افغانستان و سایر کشورها نهاد خانواده از مهمترین نهادها به شمار می رود که با تشکیل آن جامعه در مسیر رشد و تکامل و تعالی قرار می گیرد و نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده، جبر و اکراه در آن راه نداشته و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می انجامد. مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و وجایب را میان طرفین به وجود می آورد. از ارکان مهم این عقد قرارداد و توافق، مشروعیت معاشرت بین زن و مرد و تشکیل فامیل می باشد که حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای صمیم را به برنامه خوش آمدید می گیم و از ایشان می پرسیم که در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان افغانستان کوتاه بگوین. و حالا که حکومت طالبان در افغانستان حاکمند، آیا این قوانین نافذ است و تطبیق میشه یا چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. بر همین بنیاد در آغازین این بحث می خواهم بدین ترتیب صحبت نمایم. با منظور ورود و فهم قانون مدنی و سایر قوانین مراتب آتی بایست واجب رعایه باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکامیان یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردمی آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلاً تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله می رسن و یه تک ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم سای، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد. تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری وجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردان مسجد ابو زخمی ها مسجد
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه که هم عروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت یا عقیده این شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکیه و منکوهه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یا غیر ممکن باشه. در او صورت عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی برازون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کودی مدنی افغانستان امر میکنه اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اناث 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمت دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خردورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمتگذاری بر روح و سنت جامعه، نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را واجبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم می کند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را اعتبار می کند، در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری می‌کنم، ممنونتان.